لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون به لطف خدای متعال رسیدیم به مطلب چهارم یا مطلب سوم ظاهرن، بله مطلب چهارم، که مطلب چهارم در رابطه با عوامل و ریشه های تکبر بود. بله، در ریشه های تکبر از مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه هفت عامل رو برای آقایون به صورت فهرستوار برشمردیم که مرحوم فیض کاشانی معتقدن اینا ریشه تکبرن، انگیزه تکبرن، ولی چون به توضیحاتش نپرداختیم وعده دادیم که در این جلسه اون هفت انگیزه رو توضیح بدیم. دقت بفرمایید، اولین چیزی که میتونه انگیزه تکبر در ما انسانها بشه علمه. فرمود آفت العلم الخیلاء، یکی از آفتهای علم و باسواد شدن اینه که آدم گرفتار خیالات و تکبر میشه. این واقعا برای کسیه که نفسش رو تهذیب نکرده باشه. از اول طلبی که آقا این آیه رو برا ما خوندن یوزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، واقعا تزکیه مقدمه بر تعلیم. حتی این ترتیب ترتیب زمانی نیست، ترتیب رتبیه. ترتیب رتبی یعنی جایگاش مقدمه بر تعلیمه، و لا نمیخواد بگید نه شما مثلا فقط 10 سال برو تهذیب نفس کن تو حوزه‌های علمیه، بعد از 10 سال تهذیب نفس حالا برو جامع المقدمات شروع کن. طول زمانی مقصود نیست، تقدم رتبی مراده. این رتبش خیلی مهمتره، رتبه تربیت و تهذیب خیلی مهمتر از رتبه تعلیمه. ولی خب چیزی که متاسفانه روش برنامه‌ریزی جدی نشده همینه. یعنی دغدغه نیست، نمیدونم اگر بگم دغدغه هست، دغدغه جدی نیست. اونی که الان ما براش نگرانیم واقعا همین بحث تهذیب و خودسازی. آقا من از محضر همه دوستان عذرخواهی میکنم، این جمله رو میخوام بگم، من آقا اول برای خودم نگرانم، برای خود شخصم واقعا نگرانم، بعد برای جایگاه اساتید نگرانم، بعد برای طلبه ها حوزه نگرانم. تکرار میکنم، اول برای خودم نگرانم. خدا به حق حضرت زهرا به کرمش به خاطر حق حضرت زهرا اول به من رحم بکن، بعد نگران برای جایگاه اساتیده، بعد برای طلبه، چون طلبه نسخه دوم استادشه. اگه اساتید و حوزه، نمیخوام به کسی جسارت بکنم، خدا نکنه حاشا و کلا، نمیخوام واقعا، اصلا ابدا مقصود مصداق مد نظر نیست، به صورت کل قانون رو میخوام عرض بکنم، اگه استادی تهذیب شده نباشه، خب این نفسش تو شاگرد تأثیری میذاره. کمی که اگر استادی مهذب باشه، اصلا خود اون نفس راه رو برای شاگرد باز میکنه. این که از قدیم مرسوم بود تو حوزه‌های علمیه، استادشون از توسل به حضرت مسیح سلام الله علیه دریافت میکردن، با توسل استاد پیدا میکردن. استاد چی؟ حتی هم مباحث. این که فکر تو هر روز ما دست یک کسی بده که او برات حرف بزنه، حالا چه استاد بشه چه هم مباحث بشه، این کم کاری نیسته، کار ساده‌ای نیست. فلذا اگر جایگاه اساتید تو حوزه جایگاه مقدس باشه، استاد مهذب باشه، خود به خود برای طلبه راه رو باز میکنه. طلبه که باز استاد شد، او راه رو برای شاگردش باز میکنه. طلبه که رفت تبلیغ، راه رو برای مؤمنون جامعه باز میکنه. علی ای حال جایگاه علم آقا بعد از تهذیبه، یعنی تهذیب و خودسازی بسیار مهمه. این که به رفقا عرض کردم ما این ملحقات بحث تکبر رو که پیش کشیدیم، خدا میدونه هدفم این بوده که این بحث تکبر زود پروندش بسته نشه. از دلم میگم، حدیث نفسم رو آشکار بکنم، اون روزهای آخری که داشتم آیات 13-14 رو میخوندیم که میدیدم به آخر آیات بحث تکبر داریم میرسیم، خدا میدونه من بیقرار بودم، نگران بودم. گفتم دارم پرونده بحث تکبر رو میبندم در حالی که هنوز برای خودم کاری نکردم، هنوز تمرین جدی نکردم که این تکبرم رو درمان بکنم. وقتی بحث ملحقات آقا یه فضای رو باز کرد که بتونیم یک کمی بیشتر توی این بحث بمونیم، یه فضای تمرین بیشتری برامون بشه که ان شاءالله کار بکنیم. آقا اخلاق گفتنی نیست، اخلاق گفتنی نیست، اخلاق عمل کردنیه، اخلاق انجام دادنیه. انجام بدیم حرفا رو، انجام بدیم آقا، کار بکنیم. علایل اولین انگیزه تکبر همین علمه، در حالی که اگر واقعا علم با تهذیب همراه باشه نتیجهش این روایت میشه. حضرت فرمود من ازداد علما ازداد خوفا. اگه کسی با تربیت به نفس تهذیب شده درس بخونه، او درس خوندنش خوف و خشیت از خدا رو براش بیشتر میکنه. بدون تهذیب تبدیل به آدم خطرناک میشه، با تهذیب تبدیل به یک ملک و فرشته میشه. فرشته چیه؟ به مراتب بالاتر از یک فرشته. اون عالمی که تربیت شده علم آموزی بکنه، فرشته میاد اجنحه و بالهای خودش رو موقع تدرس زیرش پهن میکنه. پس اولین انگیزه تکبر علم، آقا مراقب باشی یا صاحب زمان، آقا دستمون به دامن شما رو به خدا، مراقب هم باشی، تواصی به هم، تواصی به صبر برای هم دیگه داشته باشی. بگیم عیبهای همو به هم بگیم، دلسوزانه بگیم. من گاهی از رفقا حالا صورت موردی استفسار کردم، ما اشکال من چیه؟ عیبای من چیه؟ چی تو کار من عیب میبینی؟ قانون پیشرفته، تواصی به حق، حق رو به هم دیگه بگیم، البته از راهش بگیم، اولا با نیت صادقه، با اخلاص، با زبون خوب، تو شرایط خوب اینا رو به هم بگیم، هم دیگه رو کمک بکنیم. این عامل. عامل دوم عمل. خدایا چقدر کار سخته. باید اولا با سواد بشیم، عالم بشیم، بعد از او تازه به عملم برسه. وقتی من فهمیدم که ماه رجب چیه، چه برکاتی داره، فقط برای بقیه نگم، خودم هم عمل بکنم، اول خودم انجام بدم. حالا بر فرض این که عملم کردی، باز تازه توی خطر دیگه هستی. با سواد شدیم، اهل عملم شدیم، ولی خدا اینا کردی این روحیه درت به وجود بیاد که بقیه رو پست و پایین ببینه، فقط خودتو بالاتر ببینی، خودتو اهل نجات یافتگان ببینی، بقیه رو نابود شده ببینی. این خود نابودیه. پیغمبر فرمود اذا سمعتم الرجل یقول هلک الناس هلک الناس هلک الناس هلک الناس. این تکرارش از منه. اذا سمعتم الرجل یقول هلک الناس ف فهو اهلکهم. اگر دیدید که کسی با حالت تبختر و فخر فروشی میگه مردم هلاک شدن، مردم هلاک شدن، این لحنهایی که توش تبختر و فخر فروشیه، شک نکنید و بدونید که خود او از همه بیشتر هلاک شد. بله ممکنه که مردم هلاک شده باشن، ولی خیلی فرق میکنه این جمله رو با چه عقیده ای بگیم، با چه فکری بگیم، در چه مقامی بگیم. یه وقت هست تو مقام فخر فروشی میاد آدم رو میگه، یعنی حساب کتابش میشه بله ما که الحمدلله دیگه کارمون درسته، ما که بارمون رو بستیم، ما که نجات پیدا کردیم، ولی بیچاره بدبخت ها همه هلاک شدن. پیغمبر فرمود اگر دیدید کسی به این صورت ادعا کرد که مردم هلاک شدن، شما بفهمید و بدونید که خود او بیشتر از همه هلاک شده. ولی یه وقت هست که ادعا توش نیست، فخر فروشی توش نیست، دلسوزی توشه، اونم در یه مقامات خاص. مثلا یه کسی رو داره نصیحت میکنه، میخواد جایی بره، میگه بابا جان، پسر جون، جوان جون، دختر خوب، زن خوب، مرد خوب، مؤمن، متدین، اونجا نرو، خرابه، مردمش داغونن، فساد اونجا رو گرفته. این مقام مقام فخر فروشی نیست، اثر دلسوزی برای نجات یه کسی دیگه داری حرفا رو میزنه، این اشکال نداره. ولی متاسفانه مشکل ما همینه که اون موقعی که این جملات رو میگیم خیال میکنیم ما فقط خودمون بیمه شدیم و بقیه دیگه داغون شده. خدا رحمت بکنه مرحوم فیض کاشانی رو، من اینجا چند جمله خدمتتون بگم، یه صلوات هدیه به روح این همه علما مثلا فیض کاشانی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این چند جمله رو از نفس فیض کاشانی میخوام بهتون تعبیر بدم. مرحوم فیض کاشانی میفرماد که اگر یک عالمی، یه عابدی یه جایی نشسته باشه، بعد یه مرد عادی ساده بیچاره وارد مجلس بشه، بعد وقتی به این عالم نگاه بکنه یا به این عابد نگاه بکنه، نگاهش نگاه مقدسی باشه، یعنی تو دلش احساس کوچیکی نسبت به این عالم داشته باشه، بعد از سر تواضع بیاد کنارش بشینه. خب دل این شخص اینه، بریم تو دل اون عالم. او تو دل اون عالم چه خبره؟ میگه اون عالم وقتی نگاه میکنه که مثلا این کشاورز، این دامدار با این لباسای خاکی، با این لباسای ساده آمد کنارش نشست، خودش رو جمع بکنه، بعد تو دلش قرقر بکنه این چرا آمده پیش من نشسته، این با این شأن شخصه چرا آمده از این کنار من. خدا میدونه، خدا میدونه که عرش خدا در این لحظه چه اتفاقی در عرش میفته. اون مرد مؤمن متدین با عشق و علاقه و ارادت آمده کنار ایقا نشسته، از سر تواضع و فروتنی اومده کناری نشسته، به امیدی که مثلا این عالم دینی، این شخص عابد، کسی بالاخره ازش بهره معنوی ببریم. تو دل او از یه حرف هاست. حالا تو دل این عالم چی میگذره؟ تبختر و فخفروشی حرف ها. چقدر میگه بینشون فاصله یه. در ظاهر این عرشه، این در فرشه، ولی در باطن دقیقا برعکس، در باطن دقیقا برعکس. این از آفات تکبر در مرتبه علم و عمل. حالا اسم و آقا رو لازم نیست ذکر بکنیم، یه بنده خدای دهاتی روستایی از روستاشون اومده بود قم، پیش یکی از این آن شخصیت از این آدم های بزرگوار، ای آقا رو دعوتش بکنه برای روستاشون که تو ماه رمضان بیاد تو روستاشون منبر بره. خواهی نه وقتی نگاه کرد یه مرد دهاتی اومده که اینو برای تبلیغ تو دهات دعوت بکنه، یهو تو دلش خیلی بهش برخورد که آخه من با این شخصیت مثلا استاد درس خارج برن توی روستا برای مردم دهات تبلیغ برن، من با تو مسجد اعظم منبر برم، نه یه تو دهات. میگه همین حرفا تو فکر و خیالش گذشت و به رفتارش کشیده شد. تازه خیلی هم بی احترامی نکرد، یک کمی بالا پایینش کرد که حالا مثلا سعی کرد محترمانه بهش جواب منفی بده. خدا شاهده، خدا شاهد، خدا چجوری میگه گوشم رو گرفت. میگه همین که آقا رو معطلش کردم که یه طور دست به سرش بکنم که آقا من روستای شما برای تبلیغ نمیام که شأن من خیلی بالاتر از این حرفاست، میگه بیچاره همون به نماز ظهر برخورد کردیم، نه موقع نماز ظهر آقایون اومدن به آقا اقتدا بکنه که نماز جماعت بخونه. وقتی خود میخواد گوش آدم و متکبر رو بگیره همینه. میگه همه اومدن برای صف نماز جماعت، این پیرمرد دیدن پشت سر آقا، آقا وارد نماز شد، تو نماز نمیدونم حمد و یادش رفت بخونه، یعنی فراموش کرد که چی بود، یه سوره انزل، یه سوره های ساده دم دستی که تو عمرش همیشه اینا رو میخونده اون روز یادش رفت. و همین دهاتی پشت سرش بشی و گفت که آقا آیه اینه، ادامش اینه، بخون بخون. میگه اونجا فهمیدم که خدا گوشمو گرفت. البته خدا اینو خیلی دوست داشته، این عالمو خیلی دوست داشته، چون درست متکبر بوده، حالا توی حد تکبر داشته، ولی صاحب مقاماتی بوده که همونجا بلافاصله گوششو گرفت که زود برگرده. یا صاحب الزمان، یا در جای دیگه این فیض کاشانی میفرماید بعضی از ماها که اهل علم هستیم، من تقاضا میکنم اینو خوب گوش بدین، با احترام به همه عزیزان از مؤمنین عزیزی که دارن کم کم به فضای درسمون اضافه میشن، اصلاح میکنیم دیگه، باید اینجا حوایق رو بگیم دیگه، جای لاپوشونی نداره. میگه اگر کسی به یه عالمی، کدوم عالم؟ عالمی که اهل تکبره، نه عالم خودساخته ها، عالم خودساخته که نفسشون داره نظام هستی رو الحمدلله، اون اصلا به یمن اینا داره خدا رحمت رو نازل میکنه، ولی عالم متکبر شأنش اینه که اگر کسی بهش بی احترامی بکنه احساس میکنه که این شخص حتما مبغوض خداست، حتما مورد دشمنی خدا قرار گرفته. بعد تو فکر و خیالش این میشه که الان کل ملائکه آسمان و زمین همه جمع شدن، همه به صف شدن، همه قلم به دست گرفتن که فقط برای این آقا لعن و نفرین بفرستن و بنویسن. چرا؟ چون چرا به من بی اعتنایی کرده، چرا به من بی احترامی کرده، در حالی که اگه خودش به او آقا بی اعتنایی بکنه ککش هم نمیگزه. مثل همین قضیه، مثل همین قضیه، این عالم متکبر اینه، از هیچ کس توقع نداره که بهش بی احترامی بکنه، ولی خدا نکنه که خودش بخواد به کسی بی احترام کنه. بی احترامی خودش رو برای بقیه اصلا هیچ مشکلی نمیبینه، ولی کمترین بی احترام دیگران رو متاسفانه تحمل نمیکنه. اینا درد و آفتی که از تکبر به جون انسان میافته. خب دیوالشون بعضان برخورد میکنیم، این عامل دوم کفایت میکنه. برای عامل سوم اجازه بدید که انشاءالله برای جلسه بعد که فردا باشه خدمتون توضیح بدم. پس صحبت آقا در نکته چهارم، در نکته چهارم از انگیزه تکبر داریم بحث میکنیم. اولین انگیزه تکبر علم، دومیشم عمل. البته اون علم و عملی سبب تکبر میشه که توش تهذیب نباشه، اینا منجر به تکبر میشه، ولی اگر با تهذیب و خودسازی همراه باشه اینا منتهی به تکبر نمیشه. خدا رحمت بکنه امام راحلو، خدا رحمتش بکنه، اون موقعی که تازه وارد ایران شد یکی بهش گفت که مردم بیرون همه دارن برای شما شعار میدن درود بر خمینی، درود بر خمینی. از امام پرسید که چه احساسی داری؟ گفت هیچی، بعدم هیچ چیزی هیچ احساسی نداره که خب ما یه تکلیفی داشتیم به تکلیفمون عمل کردیم. همه این مردمی که بیرون دارن میگن درود بر خمینی، اگه بگن مرگ بر خمینی، اصلا در روح من تأثیری نداره. من روح حساب قیام لله وظیفه‌ای داشتم، وظیفه‌مو انجام دادم، همه بگن به به یا همه بگن اه اه، اصلا در حال من تأثیری نداره. روح تربیت یافته اینه. ولی روحی که تربیت نشده باشه تا به به بگن خوشحال میشه، احساساتی میشه، باج میده. تا اه اه بگن یکی اعتراض بکنه، انتقاد بکنه، عصبانی میشه، ناراحت میشه، همه رو به رگبار انتقاد میبند. اینش دیگه روح تربیت نشده. شلا خدا به حق از دسترها به همین ما توفیق بده که تمرین بکنیم آقا یا صاحب زمان به حق این ندای و قرآن و این لحظات ملکوتی از آن، البته سر لطفت، البته سر کرمت، توفیق تهذیب و تربیت میدانی رو با کرمت به ما تفضل بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجزا.